سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. مقام الصدق از مراتبی است که در آیات متعدده بهش پرداخته شده و برای تمام ابعادش از ورودی به هر مطلبی رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق تا خود جایگاه صدق تا آخرین مراتب ارتقاء و رشد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چه کار داره انسان با صدق و چیست صدق که اینقدر در آیات بهش پرداخته شده؟ مقام همسایگی تعالی اندیگت که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، گفت چه؟ گفت که رب ابن لی عندك بيتا في الجنه. اینه میگن صدق. این مقام مقام بالایی است. فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر. آنچه که مربوط به این مقام می شود در یک ضلع و آنچه که مربوط به عمل می شود در ضلع دیگر و آنچه که مربوط به عامل می شود فقط نسبت به عامل در ابعاد مختلف احتیاج به اتصاف به صدقه. و اجعلی لسان صدق. یه گزاره ای را که انسان داره ارائه میکنه، یه جمله خبریه، این رو اگر کالبد شکافی بکنیم به قول بعضی دوستان، میبینیم که دو نسبت درش هست برای درک بهتره صدق. فقط در مقال دو نسبت داره، یه نسبتش با متکلم هست. در نسبتی که با متکلم داره در یک جمله کوتاه فرض کنید یه مبتدا داره، یه خبر داره، یه نسبت هست. باید از نظر متکلم اینها اراده شده باشه، همون مفهوم خودش زید قیام و نسبت، هیچ تخطی از ابعادش نشده باشه. این تازه یک طرفه از این دو نسبت هست. نسبت دیگش این است که متکلم و کیفیت افهامش به مخاطب، این هم یه نسبت دیگریست. هر کدام از این کلمات را یا نسبت را تو اون افهام جای توریه بازه، فقط اون از دائره صدق میتونه خارج نشه. ایتها العیر انکم لسارقون، به برادران یوسف سربازا اومدن، ایتها العیر انکم لسارقون، قالو ماذا تفقدون، قالو نفقد الصباع الملك، نگفتن سرقتم صباع الملك، هم نفقد الصباع. این ایتها العیر انکم لسارقون ارادو بهی سرقت یوسف عن ابیه، طوری نیست. یا راجب حضرت ابراهیم علیه السلام، قال انی سقیم، یا فرمود که بل فعله کبیرهم، بل فعله کبیرهم، خب در تفاسیر تمام این قسمت ها حل شده است. بل فعله کبیرهم، حالا بخشیش که حل طبیعی داره، هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون، یعنی من لم يكونوا بناطق لم يفعلوا كبيرهم. و اینو تو بخش گاهیش اون افهامه و اون طوری نیست، اون مانعی نداره. مواردی هم که تو قرآن هست، حضرت هم فرمان که امام صادق علیه السلام که بله هم اینها سرقت نکردن، ایتها العیر انکم، هم اونها دروغ نگفتن. ولی حالا ما با خودمون کار داریم که یک بخش که ما باش سر و کار داریم از حیث گفتاره، در مقابلش کذبه، یک بخشش اینه. ولی صدق باید سرایت بکند در تمام ابعاد شخصیتی انسان، در تمام ابعاد شخصیتی انسان. شیعت علیین هم صدیقون، خاطر اینکه این اسطوره با تمام وجود صدیق بوده، اسطوره صدقه، تمام صدقه. و همسرش هست زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، اینها صدیق و صدیقه. ما این مسیر را میخواییم بریم، بخش گفتار و مراقبت در گفتار باید از روی توجه و دقت در مسیر صدق باشد تا انسان بهره ببره. باید در راستای صدق باشد، هم ورودی هم خروجی، تازه حالا به قیامت افتاد کار. لیسأل الصادقین عن صدقهم، آخرش جواب و حساب و کتاب داره. ولی گام اول که حالا مبتلا به هست برای ما این است که همت در صدق، شناخت صدق و تصدیق صدق. گاهی شخصیت‌های ما به گونه ایست که گزینه‌های برتر را قدرت انتخاب نداریم. به قدری گرفتار شده این گرفتار توهم و تشتت و دوگانگی شخصیتی که سر به زنگاه که باید گزینه‌های برتر را انتخاب کنیم برای ادامه راه در مسیر صدق، قد نمیده عقل ما. گرفتار افکار پراکنده، گرفتار خط تراز نامیزان، گرفتار توهم، گرفتار اندوخته های باطل، گرفتار اعمال پراکنده و متشدد. باید استمداد کرد از صدیق اکبر، آقا امیرالمومنین علیه السلام، تا انسان در مسیر صدق قرار بگیره. لیسأل الصادقین عن صدقهم. و شاید این موضوع را قرآن خیلی به ابعاد زوایاش پرداخته، خیلی جالبم پرداخته، مراتب قبلش، مراتب بعدش، کیفیت اتصافش، دنیاش، آخرتش، عملش، عاملش، تا برسد به کجا؟ تا برسد که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. منتها صدق به گونه ایست که والذی جاء بالصدق و صدق به. این صدق باید غیر از این که بهش متصف شد همراه هم برد. جاء بالصدق و صدق، تصدیق صدقم باید کرد. خیلی انصاف به انسان میده این صدق، خیلی انسان را از توهم در میاره، خیلی مسیر شفافیه، خیلی اسطوره هاش صدق داشتن و صدیق بودن و در تمام ابعاد و زوایای شخصیتی انسانم باید سرایت میکنه. گاهی خدمت دوستان عرض کردم آقا امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین صدق و مقام صدیقی بودن، بلا بازی های سیاسی امکان داشت که حضرت رو از حیث خلافت ظاهری بلا فاصله، ولی حضرتند و صدق اون رو نگه می دارن. ابن عباس عرض کرد که یا امیرالمومنین، خب حالا شما خلیفه شدین به حسب ظاهر، با معاویه چه کار میکنین؟ حضرت فرمودن معاویه باید بره. عرض کرد که آقا این نظر نظر خوبی است، اما جهت سیاسی نه. وقتی که در شورا محضر آقا عرض کردن که یا علی، من بیعت من و رأی من مال شما به سه شرط: عمل به کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخین. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کتاب خدا قبول، سنت رسولم قبول، اما من امامم، خودم سیره دارم، سیره شیخین. رو کرد به عثمان، عثمان گفت که قبول. گفت یا علی دیدی عثمان قبول میکنه؟ فرمودن نه، من امامم سیره دارم. گرچه خود اهل سنت هم میگن حتی عثمان به این قید سوم از کارش متفاوت بود با قبلی ها اصلا، ولی مقام صدق این اقتضا، این تمام سرمایه صدیقه، تمام سرمایه شیعه هست در این راستا و مسیر قرار بگیره، تأییداتش را میبیند از ناحیه حق تعالی. نشاطش را میبیند، حیاتش را میبیند. یک ابعادی در شخصیت انسانی هست که اینها احیا نمیشود و حیات پیدا نمی کند مگر اینکه انسان در راستای صدق گام به گام حرکت بکند. احساس می کند یک جهتی، یک روحی، یک عقلی، عقل ما عبد به رحمانی، یک نشاطی، یک فهمی، یک درک مضاعفی همراهیش میکنه. این گمشده ماها هست، اینو باید دریابیم. و این آقا گام به گام مراقبت میخواهد، صدق در گفتار، صدق در عمل، صدق در تجزیه و تحلیل جریانها، همش صدق میخواد. اگر این شد، حمایت الهی هست، صدق در ارتباطات، صدق در ارتباطات، صدق در زندگی، انصاف دادن از زیر مجموعه های صدقه، مثلا به خانوادهش، به همسرش، به فرزندش انصاف بده، و الا نمیتوانه یه زندگی موفق داشته باشه. آثار حیات مترتبه بر اینه، بی خود انسان را نمیبره تا اون طرف، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این همسایگی، همسایگی با این مقام اندیت با خدای متعال، بالاخره سعی و تلاش خودش رو میخواد، مدیریت خودش رو میخواد، هوشیاری خودش رو میخواد، گذشت خودش رو میخواد. مگر کم صدمه دید این امرأه فرعون، ولی هوش داشت، ذکاوت داشت، صدق داشت، هویت داشت، شخصیت داشت. فرعونی را که قبیله قبیله و عشیره عشیره و قوم قوم می آمدن و بهش وقتی می گفت انا ربکم الاعلا ایمان می آوردن، ولی یک نفر تو خانه فرعون ایستاده و میگه که لا اله الا الله. خیلی حرفه. گاهی از خانواده ها، چه مردش چه زنش، میبینه که شوهرش اول وقت خوابه، میگه خب منم میخوابم، اول وقت نماز آرام آرام از دستش میره، یا میگه من قبلا نمازم رو اول وقت میخوندم، یا اهل تهجد بودم، بعد نشد. بعد نشد نداره، هر کسی چه زن چه مرد، شخصیتش و هویتش قابل دستیابی هست و قابل حیات هست و قابل رشد هست، و این پرونده باز همیشه. شما سیر همین سوره یوسف رو نگاه کنید، جریان اخوه یوسف را از کجا شروع کردن. بی حکمت نبود که حضرت یعقوب علیه السلام به اینها فرمود که یوسف رو میبرین و اخاف و ان یأکله و ذئب. دیده بود گرگیت را، چه کار کردن با حضرت یوسف. پرونده خیلی آلوده شد، قلب حضرت یعقوب را شکستن و بیزت عیناه و من الحزن. ببینید چقدر آلوده کردن. ولی مقام، مقام انبیاست. حضرت یوسف و حضرت یعقوب علیه السلام، اونچه که به یوسف علیه السلام القا شد و دید، عرض میکنه خدمت پدر، انی رأیت احد عشر کوکبا کوکبن. کوکب تعبیر جالبیست، خانواده علم و دانش بودن. ولی این پرونده گرگیت به اصطلاح مستر جعلی، این باز بود و رفت با یا ابان استغفر لنا. وقتی که تاوانشو دادن در صدد استغفار برآمدن و یعقوب علیه السلام پیامبر بود، منتها نظر نظر الهی و پاک، نفرمود که ای فرزندان من شما برید بین خودتون و خدا توبه کنید، یا واسطه نمیخواد یا شفیع نمیخواد. نه، گفت که سوفه استغفر لکم. اون جایگاه محفوظ، اون واسطه محفوظ. و مسیر اینها شد تا اینکه لا تثریب علیکم الیوم. این علامت چیه؟ علامت اینه که هیچ پرونده ای بسته نمی شود. این جمله رو شاید به انحاء مختلف در جلسات مختلف گوناگون خدمت دوستان عرض کرده باشم و هم من عرض این مطلبه که هیچ پرونده ای بسته نمی شود و هیچ بن‌بستی وجود ندارد. راه به رحمت الهی، به رشد بازه. ما ایم که داریم زمان را از دست می دهیم، ما ایم که داریم کوتاهی می کنیم، ما ایم که از گزینه های بهتر روی گردان می شویم، ما ایم که داریم اهمال می کنیم در این مسیر شفاف و باز، تسامح می کنیم، امهال می خواهیم. این کار ماست، ما داریم سرمایه می کنیم و بهره نمی بریم. و این گل سرسبد خلقته، تمام ارزش آدمی است که این پرونده باز به سمت رحمت خدا و همه ایادی ربوبی در راستای و حبب الیکم الایمان قرار گرفته که یه گامی ما برداریم. به تعبیر سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. راه باز و غلبه با امکانات فراوانی است که خدای متعال برای نزدیک کردن این راه و وصول عباد به مقام صدق قرار داده. و اون کسی که تأخیر میکنه داره هزینه میکنه برای تأخیر، داره هزینه میکنه، سعی میکنه برای تأخیر. اون تا گاهی دیگه انبار میشه. خب حالا این صحبت ها در یک زاویه. زاویه دیگر این است که خب شیخونا حالا چه کار کنیم؟ من برای خودم عرض میکنم، حالا چه کار کنیم؟ ممکنه بنده الان در این موقعیت ذخایر و اندوخته های گذشته ام آسان نکند حرکت را برای من. خیلی دلم میخواد که من هم سحر داشته باشم، من هم مانند میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یا فلان یا فلان یا فلان یا عمار یاسر میل و رغبت به عبادت داشته باشم، سحر ساعتها عشق بازی کنم با خدای متعال. خیلی این غیر قابل دسترس نیست. فرجعوا الى انفسهم، راجبه بعضی انسان یه بازگشتی به خود میکنه و خدای متعالم کمک میکنه. گام اول استغفروا ربکم، عزم، هم وقتی عزم آمد هم حرکت میاد. گاهی آقا از عزم هم مصرف می شود، باید هزینه بشود، جدیت در هم بر شروع. بعد انسان باید بداند که این راه هم سختی های خودشو داره. جهاده تتجافا جنوبهم عن المزاجع، گاهی باید پهلو تهی کرد و پهلو خالی کرد از بستر گرم. خیلی خوب، الجنت حفت بالمکاره، گاهی سختی ها را باید هموار کرد، منتها هوشیاری مدیریتی حرکت و سلوک به سمت رشد، این در انسان هست. کسی نمیتونه بگه من این را نداشتم. اگر این هم بالفعل نشده باشه، احیاء نشده باشه، این پله مادون، این یعنی تراکم از موانع، این قابل حسه، به این درمان میشه پرداخت. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتا الی قوتکم. مگر احساس ضعف نمی کنی؟ ضعف اراده، استغفار. مگر احساس خشکی نمی کنی در سرزمین دلت؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت ریزش میکنه. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این کلید برای حرکت، منتها دوباره در مسیر صدق باشه حتی استغفارمون. یعنی چی؟ یعنی واقعا از خدا بخواهیم، لغلغه لسان نشود که بدون توجه و مراقبت بخواد فقط زبانی باشه، آثارش کم میشه. گاهی یک استغفار حرکت میده، گاهی یک آیه انسان رو روح میده، حیات میده. به هر حال میتوانه از استغفار شروع بشه، ولی مسیر باید مسیر صدق باشه، مسیر باید مسیر صدق باشه. ابزار حرکتی برای رسیدن به صدق فراوان خدای متعال در اختیار ما قرار داده، فراوان. این از زیر مجموعه های و حبب و الیکم الایمان است که کثرت طرقی که میتواند انسان را به نجات برساند، به کمال برساند، به صدق برساند. زیاد در مسیر ما از خودمون گاهی پشت میکنیم و گاهی گزینه های راجه دور میشه. این دیگه یه بیماری فکریه. یه وقتی که انسان بیقاعده ترجیح بلا مرجح میکنه یا ترجیح مرجوح میکنه، یه وقتی که نه، قواعدش معیوبه، چون که انسان قدرت این شناخت رو هم داره، قدرت این آسیبی که به فکرش وارد شده رو داره. و هیچ چیز جز حق و صدق و قرآن و اهل بیت آرام بخش دلها نیست و رشد دهنده نیست. همین صدق را همه الحمدلله اهل فضل و علمن دوستان، همین صدق رو در یک مروری که دارن در تلاوت آیات همین صدق را مد نظر قرار بدن. گاهی هم البته کافی نیست مراجعه به فقط کلمه یا معجم، گاهی اعم از این باید تا توجه داشت، گاهی به کلمات مشابه یا همسایه های صدق بهش پرداخته شده که از فقط توجه به کلمات تمام مطلب در نمیاد، حتما باید مرور بر با توجه به قرآن باشد تا راهی باز کند برای انسان و انسان رو همین که در صدد صدق باشه در مسیر ولایت هم قرار میگیره، در مسیر امیرالمومنین علیه السلام هم قرار میگیره. نجات عجیبه، چه افرادی رو گرفته. هفت قصیده دارد ابن ابی الحدید، با اینکه سنی معتزلی است بوده و حالا الزامنم یعنی دلیلی شاید نباشه بر اینکه بگن حتما از حیث اعتقادی این شیعه بوده، نه هم معتزلی بوده باشه، ولی انقدر تجلی کمال اینجا زیاده که ببینید اون قصائد ابن ابی الحدید رو ببینید، و فوز علیاً بالعلا فوزها بهی، و فوز علیاً بالعلا فوزها بهی، مقامات عالیه مشرف شده اند که در محضر امیر المؤمنین علیه السلام باشند، نه اینکه حضرت به این مراتب چقدر بلند. اشعار بسیار جالبی داره، و کلن الی کلن مضافون و منصوب، اسطوره میخواد خیر، و این تمام سرمایه شیعه هست که در مقام صدق صدیق اکبر مال اوست در دنیا و در آخرت، و همین در لایه پنهان اوج و عمق حرکتیه یک شیعه رو نشون میده. این ظرفیت داره که در دنیا، برزخ، قیامت تا تو بهشت با خلود باز هم پیش بره. در شرح حال شیخ حسن فرزند شهید ثانی نگاه میکردم، دیدم که ایشون اواخر عمرش مریض شد و به اطرافیاش گفت که من دیگه این دفعه میمیرم. گفتن آقا از کجا میگین؟ گفت که 30 سال پیش من بیمار شدم و بیماری من بالا این بود که یه بچه کوچکی داشتم، خیلی این فوت کرد و خیلی به من سخت گذشت و خیلی گریه می کردم، بیتابی می کردم بر فوت این بچه، تا یک شب خواب دیدم که من در مسیری هستم و قیامت قائم شده است و ملائکه آمدن که بریم با این اعمال بریم به سمت جهنم. من خیلی نگران شدم، دست ما را گرفته بودن، حالا اینو شیخ حسن فرزند شهید ثانی، دست ما را گرفته بودن ملائکه می بردن، یک جایی رسیدیم دیدم آقای نشستن دورشون شلوغه، پرسیدم که اینجا چه خبره؟ گفتن پیغمبر خدا. گفتم چه کار میکنن؟ گفتن دارن به حساب مردم رسیدگی میکنن. گفتم این منم بیار ببرید اینجا. ما رو بردن اونجا، طبیعتاً هم باید میرفتیم و تا خلوت شد و نوبت من رسید و من بلافاصله خودم رو معرفی کردم، یا رسول الله من پسر شهید ثانیم. حضرت رو کردن به اون ملائکه و گفتن که چیه؟ گفتن آقا پروندش گرفتاری زیاد داره و میبریمش به سمت نار. حضرت فرمودن ببینم پروندشو، پرونده مرا دادن به رسول خدا، پرونده رو که باز کردن خود من هم دیدم خیلی در همه. پیغمبر خدا فرمودن که یک جمله‌ای گفتن که من اونجا آب شدم. فرمودن شیخ حسن این رسمش، و پرونده رو گذاشتن زیر رانشون پاشون. فرمودن حالا باشه تا بعد. اون ملائکه کنار گرفتن و مقداری به کارهای دیگر رسیدگی کردن و بعد پرونده را در آوردن. پرونده را در آوردن که دیدم پرونده سفید شده و پشت این پرونده روی جلد یعنی نوشته شده که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. این ولایت امیرالمومنین علیه السلام داشته بود. تمام، منو دادن دستم و گفتن برو. رفتیم به یک باقی رسیدیم، پدرم اونجا بود و آمد و یک بچه کوچکی هم بود، بدنش زخم بود. حالا اینو برای این عرض کردم، یعنی اینم به این جهت خالی از لطف نیست که فرموده بود اون بچه را که دیدم دم بدنش زخمه. گفتم بچه تو کی هستی؟ گفت که همون بچه خودت. گفتم چرا بدنت زخمه؟ گفت این بیتابی هایی که تو میکنی این بدن من زخم کرده. یه آبی چشمه زلال پیدا شد و با بچه رفتیم و خوب شدیم و پدرم آمد و پدرم فرمود که 30 سال دیگر فرصت داری برگرد. بعد گفته بود این بیماری بعد اون 30 ساله و تمام شد و من و میگن بعدم فوت کرد. حالا این کیمیایی است که فقط محب امیرالمومنین و شیعه دارد که این اسطوره صدیقی رو حتی مع الخلود فی الجنه باز برای درک بهتر معارف و رشد و لذائذ روحانی نصیب دارد و ادامه میدهد. خب تمام شد عرض من. غیر از این که حالا ما این همه صحبت کردیم، حیف است که همون آیه را به عنوان دعا نخوانیم که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا به حق محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.